دومین واقعه در اکتبر 1915 روی داد. 10 سال و 3 ماه داشتم. دیگر نمیشد بیش از این در برابر دنیا از من محافظت کرد. شارل شوایتزر کینه خود را مهار کرد و نامم را در دبستان هانری 4 روم به عنوان دانش آموز روزانه نوشت. در اولین انشا نفر آخر شدم. من که تا آن زمان در شرایط یک فئودال کوچک درس خوانده بودم، آموزش را رابطه‌ای شخصی تلقی می کردم. تصورم این بود که مادمازل ماری لوئیز از سر محبت دانشش را به من منتقل کرده و من این دانش را از سر خوبی به دلیل مهر به او اکتساب کردم. از کلاس های مدرسه دولتی که مخاطبشان همه دانش آموزان بودند و از سردی برابری طلبانه قانون یکی خوردم. برتری های موهومم بر اثر مقایسه های مداوم ناپدید شدند. هماره کسی پیدا می شد که بهتر یا سریعتر از من به پرسش ها پاسخ دهد. بیش از آن محبوب بودم که در مورد خود شک کنم. رفقایم را با تمام وجود می ستودم و به آنان رشک نمی بردم. نوبت من نیز روزی فرا می رسید. در 50 سالگی. خلاصه بدون ناراحتی خودم را خراب می کردم. وقتی هم دچار وحشت بی حاصلی می شدم، با پشت کار زیاد تکالیف افتضاح تحویل می دادم. پدر بزرگم دیگر ابروها را در هم می کشید. مادرم با عجله درخواست دیدن آموزگارمان آقای اولیویه را کرد. آقای اولیویه او را در آپارتمان کوچک و تک نفره خود پذیرفت. مادرم صدای خوشنوایش را به کار گرفت. من در برابر صندلی دستدار آقای اولیویه ایستاده بودم و ضمن نگاه کردن به خورشید از میان غبار جام پنجره به حرفهایشان گوش می دادم. مادرم می کوشید ثابت کند که خودم از آن چیزی که تکالیف مدرسه‌ام نشان می دهد بهترم. گفت که خواندن را به تنهایی فرا گرفتم. داستانهایی نوشتم. در انتهای استدلالهایش فاش کرد که در 10 ماهگی به دنیا آمدم و چون مدت بیشتری در اجاق مانده بودم بهتر از دیگران پخته شده بودم. طلایی تر و تردتر بودم. آقای اولیویه که بیشتر تحت تأثیر جذابیت مادرم قرار گرفته بود تا محاسن من، به دقت به سخنانش گوش می داد. مردی بود بلند قامت و استخوانی، با سر تاس و جمجمه بزرگ و چشمان گود افتاده و رنگ پریده که زیر دماغ دراز و خمیدهش چند موی حنایی رنگ رسته بود. پیشنهاد دادن درس خصوصی به مرا رد کرد، ولی قول داد که به من توجه کند. از آن بیشتر نمی خواستم. در طی ساعت درس مترصد نگاهش بودم. فقط برای من سخن می گفت. یقین داشتم. گمان کردم که دوستم دارد. دوستش داشتم. چند کلام بجا ترتیب بقیه کارها را داد. بدون آنکه تلاش کرده باشم، دانش آموز نسبتاً خوبی شدم. پدر بزرگم با خواندن کارنامه های سلسم زیر لب قرولند می کرد، اما دیگر به فکر بیرون آوردنم از مدرسه نبود. در کلاس 5، آموزگاران دیگری داشتم که به من توجه خاصی نمی کردند، اما من هم دیگر به دموکراسی عادت کرده بودم. کارهای درسی برایم فرصت نوشتن نمی گذاشت. معاشرت‌های جدیدم باعث شد که حتی میل آن را هم از دست بدهم. سرانجام رفقایی یافته بودم. منی که در پارک ها از همه چیز کنارم می نهادند، از روز اول گویی این طبیعی ترین چیزی است که در دنیا وجود دارد، در میان بچه ها پذیرفته شدم. متعجب شده بودم. راستش به نظرم می رسید که دوستانم از پاردایان های جوانی که قلبم را شکسته بودند به من نزدیک ترند. آنان شاگردان عادی مدرسه بودند و نه شاگردان شبان روزی و پسران عزیز کرده مادران خود و دانش آموزانی سایی به شمار می آمدند. به هر حال به وجد آمده بودم. 2 زندگی داشتم. در خانواده همچنان به درآوردن ادای آدم ها ادامه می دادم. اما کودکان وقتی با هم هستند از بچه بازی متنفرند. آدمهای واقعی هستند. انسانهایی در میان انسانهای دیگرند. هر روز همراه مالاکنها به نامهای ژان، رنه و آندره و پول و نوربرمر، برون و ماکس برکو، گرگوار از مدرسه خارج می شدم. فریاد زنان در میدان پانتئون می دویدیم. لحظاتی آکنده از خوشبختی بود. وجودم را از نمایش خانوادگی پاک می کردم. نه تنها قصد درخشیدن نداشتم، بلکه به اتفاق دیگران میخندیدم. جمله ها و شعارها را تکرار میکردم. ساکت میشدم. اطاعت میکردم. از حرکات پهلو دستی هایم تقلید میکردم. فقط یک اشتیاق داشتم. جزوشان شوم. تیز و مقاوم و شاد بودم و احساس میکردم که از فولاد ساخته شده ام. سرانجام از گناه وجود داشتن خلاصی یافته بودم. بین هتل مردان بزرگ و پیکری ژان ژاک روسو توپ بازی می کردیم. وجودم برای جمع ضروری بود. به قول انگلیسی ها The right man in the right place. آدم مناسب در جای مناسب بودم. دیگر ابداً به آقای سیمونو رشک نمی بردم. مر وقتی وانمود می کرد که می خواهد توپ را برای گرگوار بیاندازد، اگر من آنجا و در آن زمان حاضر نبودم، به چه کسی پاس می‌داد؟ رؤیاهای اشتهارم در قیاس با احساسهای برقاسایی که ضرورتم را بر من آشکار می‌کردند، بسیار بیمزه و ملال‌انگیز می‌نمودند. بدبختانه این احساسها سریع‌تر از پدید آمدنشان فرو مردند. مادرانمان معتقد بودند که بازی‌هایمان ما را بیش از حد به هیجان می‌آورند. این بازی‌ها گاه گروه‌های ما را به جمعیت کوچک همداستانی تبدیل می‌کردند که مرا به کام خود می‌کشید. البته هرگز نتوانستیم والدینمان را مدتی دراز فراموش کنیم که حضور ناپیدایشان ما را به سرعت در انزوای مشترک گروه‌های جانوری فرو می‌برد. اجتماع ما که بی هدف و غایت و بدون سلسله مراتب بود، در بین ائتلاف کامل و همکناری در نوسان بود. با هم که بودیم در وضعیت حقیقی زندگی می کردیم، اما نمی توانستیم جلوی این احساس را بگیریم که به یکدیگر قرض داده شده ایم و هر کدام از ما به اجتماعات همبسته و نیرومند و بدوی تعلق داریم که اسطوره های جذابی می ساختند، بر اثر خطا تقویت می شدند و حکم خود را به ما تحمیل می کردند. ما که ناز پرورده و معقول و حساس و اهل استدلال و متوحش از بی‌نظمی، متنفر از خشونت و بیداد بودیم، با این اعتقاد ضمنی با هم متحد و از هم جدا می شدیم که جهان برای استفاده ما خلق شده و پدر و مادر هر کداممان بهترین پدر و مادر دنیا به شمار می آیند. مراقب بودیم که به کسی اهانت نکنیم و حتی در بازی‌هایمان ادب را رعایت کنیم. استهزا و دشنام در این بازی‌ها ممنوع بود. کسی که از کوره در می رفت، کل گروه دوروبرش را می گرفت و آرامش می کرد و به عذرخواهی وامی داشتش. مادر خودش از دهان ژان مالاکن یا نوربرمر سرزنشش می کرد. همه این بانوان یکدیگر را می شناختند، اما با یکدیگر بی‌رحمانه رفتار می کردند. حرفهای ما، انتقادهای ما، داوری‌های هر کدام درباره دیگران را به یکدیگر گزارش می دادند. اما ما که فرزندانشان بودیم، حرفهای آنها را از یکدیگر پنهان می کردیم. مادرم از دیدار مادام مالاکن با عصبانیت به خانه بازگشت، چون به او گفته بود که آنره فکر می کند که پولو سعی در جلب توجه دارد. این حرف مرا نگران نکرد. با خودم گفتم مادرها با یکدیگر اینطور حرف می زنند. کینه ای از آنره به دل نگرفتم و درباره این ماجرا یک کلمه هم به او بروز ندادم. خلاصه ما به همه عالم، اعم از غنی و فقیر، نظامی و غیر نظامی، جوان و پیر، انسان و جانور احترام می گذاشتیم. فقط نسبت به شاگردان شبانه روزی و نیمه شبانه روزی نظر تحقیرآمیزی داشتیم. حتما خیلی تقصیرکار بودند که خانوادهشان ترکشان کرده بودند. شاید پدر و مادر بدی داشتند، اما این چیزی را حل نمی کرد. چون کودکان پدرانی دارند که مستحقشان هستند. بعد از ظهرها، بعد از ساعت 4، وقتی ما که دانش آموزان غیر شبانه روزی بودیم، مدرسه را ترک می کردیم، مدرسه به محل ناامنی تبدیل می شد. چون این دوستی های محتاطانه‌ای بدون سردی ادامه نمی یابند. در تعطیلات بدون تأسف از یکدیگر جدا می شدیم. البته من برکو را دوست داشتم. پسر زنی بیوه بود. برادرم بود. زیبا، ظریف و مهربان بود. از نگریستن به موهای سیاه بلندش که به سبک ژان دارک شانه می شد، خسته نمی شدم. اما به خصوص ما، من و او، مباهات می کردیم به این که همه چیز خوانده ایم. با هم به گوشه از حیات سرپوشیده مدرسه می رفتیم تا درباره ادبیات صحبت کنیم. یعنی برای صدومین بار آثاری را که به دستمان رسیده بود، با لذت بر می شمردیم. روزی با حالت شیدازدهی به من نگریست و محرمانه گفت که قصد نوشتن دارد. بعدها او را در کلاس معانی و بیان یافتم. همچنان زیبا بود اما مسلول شده بود. در 18 سالگی از دنیا رفت. همه حتی برکوی عاقل، بنار، پسر سرمایی و توپلی را که به جوجه شباهت داشت می ستودند. خبر محاسنش حتی به گوش مادرانمان رسیده بود که قدری از آن دلخور بودند، اما خسته نمی شدند از اینکه او را برای ما سرمشق قرار دهند، بیان که موفق شوند ما را از او بیزار کنند. تبعیض قائل شدن من در مورد او را می شود از آنجا فهمید که شاگرد نیمه شبانه روزی مدرسه بود و همین باعث شده بود که ما بیشتر دوستش داشته باشیم. در نظر ما بنار دانش آموز غیر شبانه روزی افتخاری به شمار می آمد. شبها زیر چراغ خانوادگی به این مبلغ مذهبی فکر می کردیم که برای مسیحی کردن آدم خاران شبان روزی در جنگل می ماند و همین موجب می شد که کمتر احساس ترس کنیم. منصفانه است که بگوییم خود دانش آموزان شبان روزی نیز به او حرمت می نهادند. از دلایل این اتفاق نظر یک پارچه دیگر چیزی نمی دانم. بنار مهربان و حساس و خوش برخورد بود و علاوه بر این خصوصیات همه جا اول بود. وانگهی مادرش خود را از او محروم کرده بود. مادرانمان با زن خیاط رفت آمد نمی کردند، ولی اغلب درباره او با ما حرف می زدند تا متوجه عظمت عشق مادری شویم. به کسی جز بنار فکر نمی کردیم. فروغ زندگی و مایه شادمانی آن زن بدبخت بود. ما عظمت عشق به فرزند را می سنجیدیم. همه سرانجام تحت تأثیر این دو موجود بیچاره اما شایسته قرار می گرفتند. اما این کفایت نمی کرد. حقیقت این بود که بنار نیمه زنده بود. هیچگاه او را بدون شال پشمی کلوفت ندیدم. لبخند مهربانی به ما می زد. اما کم حرف بود و به یاد می آورم که قدغن کرده بودند که قاطی بازی های ما بشود. چون شکنندگیش او را از ما جدا می کرد، من به سهم خود به او دو چندان ارج می نهادم. او را در اتاقک شیشه ای گذاشته بودند. او به ما از پشت شیشه سلام می گفت و علامت می داد. اما ما به او نزدیک نمی شدیم. ما از دور او را گرامی می داشتیم، چون در زمان زنده بودن نیز به زوال علایم حیاتی دچار شده بود. کودکان هم رنگ جماعتند. ما از او شاکر بودیم زیرا کمال را به حد غیر بشریش رسانده بود. اگر با ما پرحرفی می کرد، بی اهمیت بودن گفته هایش ما را مسرور می کرد. هیچگاه او را خشمگین یا زیاد شاد ندیدیم. در کلاس دستش را هرگز بلند نمی کرد. اما وقتی از او چیزی می پرسیدند، حقیقت از دهانش سخن می گفت. بدون تردید و بدون شور و حرارت، درست همانطور که حقیقت باید سخن بگوید. دار و دسته کودکان اعجوبه ای را که ما بودیم متعجب می کرد. چون بیان که اعجوبه باشد از همه بهتر بود. در آن ایام ما تقریبا همگی بی پدر بود. زیرا آقایان یا مرده بودند یا به جبهه اعزام شده بودند. آنان که با وجود تنزل مقام و مردزدائی شدن مانده بودند، می کوشیدند از یاد پسرانشان بروند. دوران حکومت مادران بود. بنار محاسن منفی این مادر سالاری را برای من منعکس می کرد. در پایان زمستان از دنیا رفت. کودکان و سربازان چندان در فکر مردگان نیستند. با این همه 40 تن از ما در پس تابوتش زار می زدیم. مادرانمان مراقب بودند. فنا غرق گل شده بود. این مادران چنان کردند که ما این مرگ را جایزه مخصوص برتری قبل از پایان سال تلقی کردیم. وانگهی بنار چنان اندک زندگی کرده بود که واقعا نمرده بود. در میان ما ماند. حضوری منتشر و مقدس داشت. اخلاقیاتمان پیشرفتی جهشی کرد. متوفای گرامی خود را داشتیم. درباره او با صدای آهسته با لذتی سودایی سخن می گفتیم. شاید به سرنوشت او دچار شویم و پیش از موعد از جهان برویم. اشکهای مادرانمان را مجسم می کردیم و احساس می کردیم که موجودات با ارزشی هستیم. با این همه آیا خواب دیدم؟ خاطری از نشانه هولناک را به طرز مبهمی حفظ کردم. آن زن خیاط، آن زن بیوه، همه چیزش را از دست داده بود. آیا واقعا از این فکر از وحشت تکان خوردم؟ آیا وجود شر، غیبت خداوند، جهان غیر قابل سکونت را حد زدم؟ گمان می کنم. وگرنه چرا تصویر بنار در کودکی نفی شده و فراموش شده و گم شده ام وضوح دردناکش را حفظ کرده است؟
چند هفته بعد کلاس ما صحنه رویداد منحصر به فردی شد. در کلاس هنگام درس لاتین باز شد. بنار در ملازمت سرایدار وارد شد. با آقای دوری آموزگارمان سلام کرد و نشست. همگی ما عینک فلزی و شالگردن و بینی قدری خمیده و حالت سرمازدهش را باز شناختیم. گمان کردم که خداوند او را به ما باز گردانده است. به نظر می رسید که آقای دوری نیز مانند ما متعجب شده است. درس را قطع کرد. نفس عمیقی کشید و پرسید: نام، نام کوچک، شغل والدین. بنار پاسخ داد که دانش آموز نیمه شبانه روزی است و پدرش مهندس است و نامش پول ایو نیزان است. من از دیگران متعجب تر بودم. در زنگ تفریح با او سر صحبت را باز کردم. با یکدیگر رفیق شدیم. با تمام این احوال چیزی باعث شد که احساس کنم که نه با بنار که با همزاد شیطانیش سر و کار دارم. چشم نیزان چپ بود. اما برای در نظر گرفتن چنین چیزی دیگر دیر شده بود. در سیمای بنار تجسم نیکی را دوست داشتم. به نیزان سرانجام به خاطر خودش علاقه پیدا کردم. در دام افتاده بودم. گرایشم به پاکی مرا به سوی گرامی داشته شیطان رانده بود. در واقع بنار قلابی چندان بر جنس نبود. زندگی می کرد. همینو بس. تمام خصوصیات بدل خود را داشت. اما به صورت ضعیف. خیشتنداری بنار در او به پنهانکاری تبدیل شده بود. وقتی منکوب هیجانهای شدید و غیر ارادی خود شد، فریاد نمی زد. اما دیدیم که از خشم رنگ باخت و به لکنت افتاد. چیزی که آن را مهربانی تلقی می کردیم، چیزی جز فلج موقت نبود. سخنانی که از دهانش بیرون می آمد، حقیقت نبود. نوعی بی‌طرفی گستاخانه و سبک بود، که ما را دچار تشویش می کرد. چون به آن عادت نداشتیم و با آنکه پدر و مادرش را می پرستید یگانه کسی بود که درباره‌شان با لحن طنزآلودی سخن می گفت. در کلاس کمتر از بنار می درخشید. در عوض بسیار خوانده بود و آرزومند نوشتن بود. در یک کلام آدم کاملی بود، اما هیچ چیز مرا بیشتر از دیدن کسی با ویژگی‌های بنار متعجب نمی‌کرد. من که از این شباهت کلافه شده بودم، هرگز ندانستم که آیا باید او را چون در ظاهر پاک به نظر می‌رسد بستایم یا سرزنشش کنم برای آنکه فقط در ظاهر چنین است و پیوسته از اعتماد کورکورانه دچار سوء ظن نامعقول می‌شدم. ما بعدها پس از جدایی طولانی به دوستان واقعی تبدیل شدیم. این رویدادها و آشنایی‌ها دو سال تمام نشخوارهای فکریم را معلق کردند، بیان که علتش را از بین ببرند. در نتیجه چیزی عمیقاً تغییر نیافته بود. دیگر به حکمی که بزرگسالان محرمانه برایم صادر کرده بودند فکر نمی کردم. اما این حکم دوام داشت و بر وجودم مستولی بود. در 9 سالگی حتی در بدترین افرادکاری ها خود را تحت نظر داشتم. در 10 سالگی خودم را از یاد بردم. با برون می دویدم. با برکو و نیزان پرحرفی می کردم. در این ایام مأموریت کاذبم که به حال خود رها شده بود شکل گرفت و سرانجام در تاریکیم تغییر جهت داد. دیگر آن را ندیدم. مرا ساخت. نیروی جاذبه‌اش را بر همه چیز اعمال می کرد. درختان و دیوارها را خم می کرد. آسمان بالای سرم را قوس می داد. خود را شهریار تلقی می کردم. دیوانگیم بودن بود. به قول روانکاوی که از دوستانم بود، دچار روان رنجوری شخصیتی شده بودم. حق داشت. از تابستان 1914، تا پاییز 1916 حکمم به شخصیتم تبدیل شده بود. هذیانم ذهنم را ترک کرده بود تا در استخوان‌هایم جاری شود.